بسم الله الرحمن الرحیم. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو که بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد، همچنان در مقالات شمس هستیم. بله، مقاله 19 در مورد نسیان است. می‌فرماید که نسیان بر دو نوع می باشد. یکی آن که از دنیا باشد، که دنیا منسی هست ذکر آخرت را. دیگر سبب نسیان مشغولی آخرت، که از خودش هم فراموش شود. دنیا به دست او چنان است که موش به دست گربه. از صحبت بنده خدا او را آن شده باشد که آن شیخ را 30 سال بر روی سجاد نشسته آن نباشد. رسول خدا فرمود: از دنیا حرامون علا اهل الاخره و الاخرتو حرامون علا اهل دنیا و دنیا و الاخرتو حرامان علا اهل الله.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار مطلب مهمی رو مطرح کرده شمس و اون مسئله نسیانه. به طور کلی نسیان همون فراموشیه دیگه. فراموشی هم از خصلت‌های انسانه. انسان هم اندازه که متذکره و آگاهه و متوجه هست، گاهی هم میتونه فراموش کنه چیزی رو و فراموشی داشته باشه. هر انسانی به نوعی فراموشی رو تجربه کرده در این دنیا، چیزی رو از چیزها رو فراموش میکنه. حالا اگر این معنی رو تعمیم بدهیم در سطح کلی، اهل دنیا کسانی که مستغرق در امور دنیوی هستند، لذات و شهوات و پول جمع کردن و پست به دست آوردن و الاخره، اونچنان غرق در دنیا هستند که آخرت رو فراموش میکن. این فراموشی آخرت، منسی شدن آخرت. عکسش هم ممکنه، کسانی اونچنان مستغرق در آخرت باشن، لحظه ای از آخرت غافل نباشن که دنیا رو فراموش کنن. و هر دو طرفش ممکنه. کسان که غرق در دنیا اند آخرت رو فراموش میکنن، و کسانی که غرق آخرت اند دنیا رو فراموش میکنن. حالا بهتر است که دنیا رو فراموش کنیم و متذکر آخرت باشیم، یا آخرت رو فراموش کنیم و غرق در دنیا باشه؟ خیلی حرف مهمه. در هر حال میشه به هر دو توجه داشت به اندازه لازم. در دنیا به اندازه لازم توجه داشته باشیم، به اندازه لازم نه بیشتر. اگه بیشتر شد فراموشی اونجاست. در آخرت هم به اندازه که لازمه هر دو رو داشته باشیم و دنیا رو مقدمه آخرت بدانیم. اجازه بدین این بحث رو یکقدر عمیق‌تر واردش بشیم. توجه داشتن به چیزی و فراموش کردن چیزهای دیگر، این مال دنیا و آخرت که شمس مطرح فرموده. ببینید، خود انسان، برگردیم به خود انسان. آقای لاریجانی، انسان دارای نفس و بدنه، نیست؟
بله،
هم دارای نفس هم بدن، روح و بدن. نفس و بدن یا روح و بدن؟ گاهی انسان اونچنان مستغرق در امور بدنیه، فقط بدن ولا غیر، که روح را فراموش میکنه. و گاهی اونچنان در روح مستغرقه که بدن را فراموش میکنه. این قطعه تاریخی را شنیدین که حضرت امیر علیه السلام تیری که به پاش خورده بود در حال سجده
از پاش
اون تیر رو از پاش در آوردن. چرا در حال سجده؟ برای اینکه اون چنون مستغرق بود که احساس نمی کرد، غرق در آخرت شد. خب اینا هر دوش درسته، اما ببین همه امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که انسانها، حتی انسانهای عالم بزرگ، انسان زحمت کشیده، تجربه آموخته، خیلی چیزها رو میدونن، گاهی خود را فراموش میکنن، یعنی روحانیت خود را فراموش میکنن. آدمی که خود را، که همون روحانیت واقعی است، فراموش کرد، یک مرتبه میره خودشو بدن میدونه. الان پوزیتیویست های دنیا، پوزیتیویزم، پوزیتیویست یعنی کسانی که مادی مسلکن، مادی مسلک ها اگه بخون انسان رو تعریف کنن، چی تعریف کنن؟ کتاباشون رو دیدی دیگه.
بله،
میگن انسان همین بدنه. یه غیر این بدن چیه؟ وقتی میگن انسان، وقتی به خودش اشاره میکنه، خودشو جز این بدن و آثار بدنی چیز دیگری نمیدانند. چرا؟ برای اینکه خودشو فراموش کرده، و چون خود واقعی رو فراموش کرده، پس خود را در بدن میبیند. چون انسان حقیقت رو همیشه در شکل میبینه، اساسا انسان به عمر محسوس، به عمر محسوس مانوس‌تره. یعنی هرچی شکل داشته باشه شمایل، شما بیشتر میبینی. خب انسان، حقیقت انسان چه بسا در اون مراتب عالی شکل ظاهریش روشن نیست، اما انسان خودشو در بدن میبینه، دو پا، دو دست، سر، گوش، قیافه، هیکل، لباس، همین که هست. اما انسان در همین بدن و لباس و چشم و گوش و بدن و امور حسی و ظاهری و خورد و خوراک خلاصه میشه، یا انسان یه حقیقتیست فوق این حرفا؟
فوق این حرفا هست.
اگر انسان اون خود 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 را فراموش کنه، خود اصلی را، وقت فکر میکنه خودش یعنی همین بدن. اشخاصش نمیشناسی که وقتی میگن خود فقط همین بدن رو اراده میکنه، میگه خودم یعنی همین بدنم، ولی خود همین بدنه یا اون خود بدن دارد؟
خود بدن دارد.
شما اگه از یه آدم بپرسی تو بدنی یا بدن داری، چی جواب میده؟
میگه من بدن دارم.
بدن دارم، نمیگه که من بدنم. اون دارنده بدن چیه که میگه بدن دارم؟ دارنده بدن است.
اون خودشه.
اون خودشه. اما گاهی اشخاص وقتی میگه خودم، همین بدن اراده
میگه. بله.
توجه فرمود؟ این همون نسیانیست که ایشون میفرمایند. خیلی مهمه که ما واقعا خود را فراموش نکنیم. و این تعارض بین تذکر و نسیان. این که قرآن کریم همیشه به ما یادآوری میکنه تذکر.
لا تکونو کالذین نسوا الله.
افلا یتذکرون داریم. افلا یتفکرون داریم. چقدر قرآن کریم دعوت به تذکر میکنه و تفکر و تعقل. تذکر و تفکر و تعقل. حالا بعضیا گاهی میگن که گفته شده و راستم میگن. یعنی همه شما از عقل حرف میزنی؟ به من بعضیا گفتن. کلمه عقل در قرآن نیست. راست میگم، در قرآن کریم از آغاز تا انجام که میگری خود کلمه عقل وجود نداره. این درست، اما کلمه عقل نیست، مشتقات عقل هم نی،
مشتقاتش که فراوان،
فراوان لیعقلون افلا یعقلون افلا
لوکن
کلمه عقل نیست این مصدرش، اما یعقلونش، تعقلونش، افلا یعقلون،
عشق هم نیست.
همینطوره، عشق هم نیست ولی به جاش محبت هست. اینا هست و به علاوه اولا مشتقات کلمه عقل هست، یعقلون و تعقلون این حرف ها، و بعد الفاظ فراوانی در قرآن کریم هست که از نظر معنی مرادف با عقله. حالا اونا چیه؟ عرض کنم که کلمه فکر هست، در
تفکره،
حلم،
تفکرو،
تفکر، فکر، حلم،
بصیرت،
بسی کلمه حلم در قرآن هست. اول نوها، اول نوها، کلمه نوها یعنی صاحبان عقل. نوها یعنی نهام، یعنی خیلی بالا. اتفاقی کلمه نوها خیلی رساننده است، یعنی عقل رو بالاتری میدونه. نوها یعنی نهایت، اول نوها یعنی ارباب عقل،
اولوالالباب،
اولوالالباب، آفرین، لب
لب،
الباب جمع لبه، کلمه لب به تشدید نه لب، لب در قرآن کریم هست اولو الالباب، این همه معانی عقل داره. حالا لب یعنی چی؟ آدم چقدر ظرافت در قرآن کریم هست. لب اگه شما بخوای معنی کنی همون عقل معنی کن، عیب نداره. اما چرا قرآن کریم از عقل و فکر و تأمل و تذکر با کلمه لب ادا کرده؟ لب الان ما در فارسی میگیم لب یک شی، این خالص یک شی. اگر چیز لب لباب شو بخوای یعنی چی؟ لب لباب یعنی چی؟ یعنی خالص، اصاره، یعنی قاطی پاتی نداره، خالص، لبه. حالا چرا عقل لبه و اولو الالباب صاحبان عقلن؟ عقل چرا خالص خالصه؟ شما به من بفرمایید در انسان از عقل خالص‌تر چی هست؟
هیچ.
دست آدم خالصه؟
پای
آدم خالصه؟ همه این سلول های بدن رو شما در نظر بگیرید که میلیارد ها سلول داره، اعضای بدن، اینا خالصند یا عقل خالصه؟
عقل.
عقل از هر چیزی، اگه عقل درست باشه، از هر چیزی خالص‌تره. اینی که این کلمات در قرآن کریم به کار رفته، اولوالالباب، خیلی کلمه لب خیلی مهمه. به هر صورت ما باید اگر این کلمات رو که فراون در قرآن هست، بعضی گفتن بیش از 70 بار این کلمات که معنی عقل رو داره، معنی تفکر تذکر در قرآن کریم
87 بار
87 بار
187
خیلی خوب دیگه بیشتر کلمه علم و عقل و آگاهی و تذکر و تفکر و بصیرت و تأمل و اینا همه در قرآن کریم هست و چقدر هم اصرار روش هست. اینا همون چیزیست که خالصه و انسان اگه اینا داشته باشه و فراموش نمی کنه. اگر اینا یک کمی ضعف پیدا کرد، انسان فراموشی جای اینا رو میگه. حالا این فراموشی چه دنیا رو فراموش کنه چه آخرت ها.
یه عبارتی علامه طباطبایی داره، حیفه.
بله بفرمایید.
من این روزا خیلی میرم تو آیاتی که میبینم نظر این بزرگوار واقعا تفسیر المیزان میزانه،
المیزان واقعا زیبای. میزان تفسیر هاست. بله
آره. ولا تکونو کلدین نسو الله
فانساهم
انفسهم. میفرماید که چرا مقدم شد کسی که خدا رو فراموش کنه خودش رو فراموش میکنه. بیگه هرکی خدا رو فراموش کنه نه دنیا رو دارد نه آخرت رو دارد، نه تن رو دارد نه جان رو دارد. این پوزیتیویست ها فکر میکنه حالا دنیا رو هم دارم. نه ندارم.
خب حالا دلیلش هم روشنه که چرا اگر کسی خدا را فراموش کرد خود را فراموش کند. آیه شریفه درسته، خیلی هم درسته. حالا باید ببینیم تأمل کنیم که چرا فراموشی خدا فراموشی خود است.
خیلی عجیبه.
ببین انسان مستقله یا از حق آمده؟
از حق آمده.
همطور بدون دلیل به حسب تصادف به وجود آمده یا میزانی داشته، حساب و کتابی بوده. پیدایش انسان در این عالم روی حساب و کتاب بوده بی حساب و کتاب؟
نه حساب و کتابه.
حساب و کتاب بود. این حساب و کتاب را اگه بررسی کنی ناچار عقلانیت انسان میرساند انسان را به حقیقت حق تعالی. حالا اگر یه چیز اصل و فرع داره، به طور کلی میگیم اصل و فرع داره، اگر اصل فراموش شود اون فرع چه ارزشی داره؟ فرع بی اصل چه ارزشی داره؟ به من بگو.
هیچ.
هیچ. اگر اصل انسان، اصل هستی، اصل هستی خداونده است، و اگر کسی اصل هستی را که حق تبارک و تعالی است فراموش کرد، حالا خودش که چی هست؟ فراموش کنه یا نکنه فراموش شده است. حتی اگه فکر کنه که فراموش نکرده،
احسن،
یه چیز قلابی رو به جای اصلش گذاشته. این فراموشیه. ببینید یه مسئله هست، این فراموشی خیلی مسئله مهمی است که مرحوم شمس اینجا مطرح کرده. انسان خودشو مستقل میدونه، هیچ عیبی نداره. خب انسان در اراده مستقله، خود انسان آزاده که هر جور میخواد اراده کنه. مستقلیست در اراده؟ مستقل. اما حالا که خودشو مستقل میدونه، یعنی باید بگه که من اصل عالمم و هیچی نیست، یا جهان را و هستی را و حق تعالی را در نظر بگیره. به جای فراموشی و تذکر بهتره که یک ثنائی دیگر را، یه دوگانگی دیگر را مطرح کنیم. قربت یا در وطن بودن. عرض کنم که شخص غریبه یا در وطنه؟ انسان واحده یا کثیره؟ انسان غریبه یا در وطنه؟ ببین یه میوه رو من مثال میزنم، یه درخته، یه گلابی، یه سیب به درخت سیبه. این سیب مادامی که از شاخه آویزانه و به اصل خودش که اون درخت است وابسته است، غریب که نی؟ با درخت یا با درخت نی؟ سیب مادامی که به درخت آویزانه، با درخته یا بی درخته؟
با درخته دیگه.
و از تمام مزایای اون درخت
بهره
استفاده میکنه و رسیده میشه و به کمال میره. اما به مجرد که این سیب از درخت جدا شد و افتاد رو زمین، آیا هنوز با درخته یا غربت پیدا میکنه با درخت؟
غربت پیدا میکنه.
با درخت غریبه میشه دیگه، نه؟
بله.
تو به درخت آویزان بود، از خانواده درخت بود و احکام درخت و هرچی درخت از زمین استفاده میکرد و هوا و آب و هوا و خاک به سیب هم میرسید. حالا از درخت جدا شد، غریب نشو؟
چرا؟
خیلی خوب. البته غربت سخته، اما این غربت یه خاصیت هم داشت، استقلال پیدا کرد. سیب حالا که افتاد رو زمین مستقله یا وقتی به درخت بود؟
الان افتاده.
اگر به زبان سیبی با ما صحبت میکرد نمیگو حالا من مستقل شدم؟ غریب شد اما مستقلم شد، مادام که آویزان بود مستقلم. خب این مثال بود من زدم. انسان به یک معنی وابسته است و به یک معنی مستقله. غربت شو باید است. اگر انسان غربت شو احساس کرد، استقلال شو حفظ میکنه. کسی میتواند بگوید من مستقلم که غربت خود را احساس کنه؟ حالا این غربت از چی؟ نمیگم از هستی و حق تعالی، از خود جامعه. این مثال سیب و درخت رو بیار در یه فرد با جامعه. انسان به جامعه وابسته هست یا نه؟
بله.
انسان لباس میپوشه، خب با خیاط، پارچه فروش، کارخونه
غذا میخوره.
غذا میخوره. این غذا چقدر باید دست در کار بشه توی غذای حاصل بشه؟ بله. ابر و باد و مه و خورشید و فلک
در کار،
در کارن تا تو نانی به کفاری و
غفلت نه.
به غفلت نه. یه لقمه نانی که سر سفره است چقدر امور دخالت داشته، از کشتن و درو کردن و آسیاب و پختن و حالا بگه. یا لباس که ما پوشیدیم، از پارچش و از پنبش و از پشمش و کارخونش و الاخره، تو ما یه لباسی میپوشیم غذا میپوشیم، همه امور در زندگی انسان تأثیر داره و انسان به اینا وابسته است. حالا به من شما بگوینم، آیا انسان واقعا در ذات خودش وابسته به اجتماعه یا نه میتونه مستقلن باشه؟
میتونه مستقلن باشه.
آره.
اون غربت دیگه
هم وابسته هست برای زندگی کرده، هم وقتی به خود میاندیشد خود را تنها نمییابد.
چرا؟
اگر خود را تنها دید، و این غربت ها خیلی هم سخته، خیلی هم سخته، اگر انسان احساس کرد که تنهاست، تنها احساس غربت میکنه، منتش نباید غربت شو مطلق کنه، نه وابستگی شو مطلق کنه. همطور مثل دنیا و آخرته، نه دنیا رو مطلق کن و از آخرت غافل باش، نه اونچنون غرق دنیا باش که اصلا آخرت باش که به دنیا توجه نداشته به زندگیت فنا بشه. ببین این اعتدالی که گفتن
شعر سعدی رو خوندید؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک.
همین شعر رو خوندم الان دیگه. بله. تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخور.
بیت بعدیش همینو میخواد ثابت کنه. همه بعدش. از بحر تو
سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد
که تو فرمان نبری. پس ما اگه فرمان نبریم این غفلته.
دم. حالا اونا چه تو فرمان بردارن؟ باد بی خودی که نمیوزد، دلیل داره. خاک، همه اینا فرماندار اصل هستی هن.
سخر لکم ما فی الارض.
و انسان هم
باید.
البته هم فرماندار حقند، هم عجیبه، هم انسان به آب و خاک و هوا دستور میده. ببینم انسان به خاک دستور و تصرف در خاک نمیکنه؟
چرا؟
الان ما چقدر در خاک تصرف میکنیم؟ انسان در هوا تصرف نمیکنه؟
چرا؟
انسان در دریاها، در آبها تصرف نمیکنه؟
چرا؟
اینا در خدمت میگیره. ولی حالا که اینا در خدمتند، آیا ما باید از منبع اینها که اختبار تعالی است غافل باشیم؟ شرط انصاف نباشد که تو
فرمان نبری.
تو فرمان نبری، انسان فرمان میراند، البته در این حال تحت فرمانم هست. این تعادل رو باید حفظ کرد. ببین انسان، یه مثال دیگه بزنم، ما در زمان زندگی میکنیم، درسته؟ در مکانم زندگی میکنیم. آیا زمان بر ما حاکم است یا ما بر زمان حاکمیم؟ از یک نظر زمان بر ما حاکم است. زمان هم بر ما حاکم است و هم بر همه موجوداتی که در این جهان ماده زندگی میکنند حاکم است. چرا زمان بر من حاکم است؟ برای اینکه من یه عمر معینی دارم، تمام میشه، میمیرم. هر موجود، هر موجود زنده میمیره. کل شیء فان و یبقى ربك ذو الجلال والاکرام. هر موجود زنده عمر ما، هر موجود زنده ای ابدی که نیست.
بله.
حالا حضرت خضر جداست. هر موجود زنده یه عمر معینی داره و میمیره، پس زمان حاکمه. زمان حالا فرمان میده. حالا زمان زورش بیشتره یا ما؟
زمان شب و روز و فرمان.
آره، زمان همون زمان شب و روزه. حالا زمان پس زورش بر ما بیشتره، برای اینکه زمان میماند و ما میرویم. ما میرویم ولی زمان نمیرود. زمان قبل از ما بوده، بعد از ما هم خواهد بود. ما بهره ای از زمان داریم میریم. پس زمان بر ما غالبه. اما یه چیز دیگه میخوام بگم. آیا حالا که زمان بر ما غالب است و بر ما حکم میراند و بعد از ما هم هست، ما باید اسیر زمان بشیم یا نه؟ من میخوام بگم ما میتونیم بر زمان غالب بشیم. بگو چرا؟ انسان میتواند بر همین زمان زورگو غالب بشه. چکار کنه؟ اندیشه تو از زمان ببر بالا، به خدا بیندیش. ببینم اندیشیدن به خدا زمانیه؟
نخیر.
معقولات زمانیه؟
نخیر.
معقولات اسیر زمانه؟
نخیر.
هر معلول و علت میخواهد، این امر معقوله. این پیر میشه یا نه؟
اصلا بحث کردیم،
فرق بحث کردیم.
وقت با زمان، وقت رو گفتیم که زمانی
اونی میتونیم به حال وقت بشه، که میگه معنی خاصی بهش بدیم البته خودم، اما معقولات اسیر زمان نیستن.
نخیر.
هیچ معقول زمین، معقول همیشه معقوله، یا وقت داره، امر معقول تمام میشه، همیشه هست،
همیشه معقوله،
همیشه معقوله. پس اگر ما دارای معقولات هستیم و دارای عقل هستیم و میتوانیم به عالم تعقل راه پیدا کنیم، بازم اسیر زمانیم یا میتونیم فرازمان بریم؟
فرازمان.
آه، پس هم زمان بر ما غالبه اگر اسیر تن بمانیم. اگر اسیر تن ماندیم زمان بر ما حکم میراند، ولی میتوانیم به عالم عقل فرار رویم و در عالم مرسلات و معقولات تماشا کنیم و پرواز کنیم، آنگاه ما بر زمان غالبیم.
غیر این معقول ها، معقول ها،
غیر این معقول ها،
پس اندر عشق با فر و بها.
بر
استاد، پس نتیجه میگیریم که نه دنیا رو میشه 100% فراموش کرد و نه آخرت. از افراط و تفریط باید پرهیز کرد.
تعادل.
آره.
که همون عدالت هم از تعادل گرفته. اصلا عادل کیه؟ شخص عادل.
بله.
ما در فقه اسلامی عدالت رو در خیلی امور شرط میدونیم دیگه.
بله.
نه؟
بله.
عدالت یعنی تعادل.
بله.
از کلمه عدالت تعادله و تعادل از عدالت عدل. عدل یعنی حد وسط، یعنی نه افراط
نه تفریط.
نه تفریط. الیمین و شمال مظله و مذله و الجاده هی الوسطا. حد اعتدال رو اگر انسان رعایت کرد و از افراط و تفریط به دور شد، راه مستقیم رو
طریق الوسطا هی الجاده.
بله.
از یمین و شمال و مذله. و از طرفی هم از خدا اگر غافل بشیم نه دنیا رو داریم نه آخرت رو.
اون دیگه هیچ.
جناب مولوی هم زیبا میگه، میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. نه قماش و نقره و میزان و زن. خیلی زیبا گفت.
همین شعر معنی کنیم، اجازه بده همین شعر خوندی معنی کنیم. این مولوی چقدر نظر مولوی به دنیا چه نظریه. حال بعضی فکر کنن دنیا دار یعنی پولدار بودن و خدم و حشم داشتن. داره چی معنی میکنه مولانا؟ در همین میگه دنیا از خدا غافل شدن دنیاست، ولی هیچی نداشته باشی. خوب گوش بده. ممکنه فقیر باشه، نان شب نداشته باشه، به مجرد این که از خداوند غافل شده اهل دنیا است.
آفرین.
آ وقتی ما میگیم اهل دنیا یعنی فکر کنه خیلی پولدار باشه و خیلی خدم و حشم داشته باشه. غفلت از خداوند دنیوی شدنه.
آفرین.
شعر دوباره بخون.
چیست دنیا از خدا غافل شدن؟
همین. چیست دنیا از خدا غافل شدن؟ به مجرد این که از خداوند غافلی، تو اهل دنیایی ولو فقیر باشی، اهل دنیایی، این معنی تازه است و مولانا داره معنی.
پول دارم باشی، غافل باشی،
اون حق نمی کنه. اگه غافل باشی، چه فقیر باشی، چه ملتی میلیارده، اهل دنیایی. فقیر غافل از خدا هم اونم اهل دنیاست. هیچ فرقی نمی کنه.
مثال دیگه میزنه.
بله.
مثال کشتی رو میزنه.
بله. نه خب اینا رو خوب فهمیدن.
مثلا. آب در کشتی هلاکه.
کشتی هست.
دیگ اندر زیر کشتی پشتی هست.
پشتی هست. چقدر زیباست این تشبیه. ببین کشتی روی دریا فرسخ ها راه میره. چقدر دریاهای عمیق رو، دریاهای وسیع رو شما با کشتی میره. سوار کشتی رو آبها میره. این آبها زیر کشتی هست. اما همین آبها که زیر کشتی هست، اگه این کشتی سوراخ پیدا کرد و وارد شدن داخل کشتی، آبهای زیر کشتی آمدن در کشتی و کشتی پر از آب شد، چه اتفاق میفته؟
غرق میشه.
غرق میشه و سرنشینان هم غرق میکنه. پس این آب آبه، اما اگر در داخل کشتی بشه، بیاد پر بشه از آب، غرق کننده است، هلاک کننده است. اما اگه پشتش باشه و در دل نیاد، در دل کشتی نیاد، چیه؟ نجات دهنده است.
بله. حالا معینشه.
حالا دنیا رو، کل این دنیا رو و نعمتاشو به کشتی تشبیه کن. اگر این دنیا زیر فکر شماست، زیر فکر شماست، سیطره. تو دلت نی،
در سیطره شما
سواری، سوار دنیای هواپیما، هر کجا دلت بخواد با هر جا لذتی که دنیا داره ببر، شما نداره، اما تو دلت جا نده، تو دل جانت زیر شماست. شما یک کشتی، خب این دنیا زیر شماست، داری میری سیر میکنی. اما اگه این دنیا آمد در دل شما که کشتی هستی و در دلت حب دنیا جا گرفت و همه چیزو فدای محبت دنیا کرد، چی میشی؟
غرق میشی.
این بهترین تشبیه ها. چقدر زیبا صحبت کرد. آب اندر پشت کشتی،
آب در کشتی
هلاک کشتی است،
آب اندر زیر کشتی پشتی است.
پشتی است. پشتی یعنی مثل که سرتون بره بالش، یعنی میبره شما رو. دنیا رو همینطور کن، در دلت جا نده، اما سوار دنیا باش، هیچ مانعی نداره.
مثال زیباتری هم میزه. کوزه سربسته اندر آب زفت، با دل پر باد فوق آب رفت.
تمام. بسیار زیبا.
کوزه رو اگر بادش کنی سرش،
آره آره آره، میره به آب
تو.
اما این باد نداشته باشه، همینه. آره، تمام شد. آره. پراب میشه کوزه، وقتی پراب شد میره زیر آب دیگه. تمام شد. اینه همه مثال هایی
که باد درویشی که در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. درویش
خوب فهمیدم.
کوزن که
نه، خوب فهمیدم.
قریب دنیا رو نمیخواد.
خوب فهمیدم
استاد. اینجا احساس میکنم یه تعارضه.
کجا؟
بحث فراموشی با حرام کردن این حدیثی که از پیامبر نقل میکنه. یه موقع هست یه کسی با آگاهی دنیا رو میبینه که بیوفاست، بر خودش حرام میکنه. وقتی با آگاهی حرام میکنه، این چه معنی فراموشی داره؟ اینجا میگه از دنیا حرامون علا، استفاده از این حدیث.
اینجا فراموشی یعنی عدم توجه. وقتی با آگاهی دنیا رو فراموش میکنی، بازم بهش غرقش هستی یا نه؟
نه دیگه.
دلبستش هستی یا نه؟ این فراموش.
من با آگاهی او رو
باشه، با آگاهی بالاتر، ولی دلبسته دیگه نیستی.
میدونم فراموش نیست.
هیچ چیز نداره. آخه فراموشی معنی که نفهمیدن که نی. فراموشی نی عدم توجه.
آها، بی اعتنا شدن.
بله. وقتی شما فراموش می‌کنی توجه نداری. اگر با یه آگاهی بالاتر از دنیا فرا رفتی، توجه به دنیا داری یا نداری؟
نه دیگه.
غرقی؟
نه.
این نسیانه. یعنی تو گویی این فراموش کردی. فراموشی مرضی که نی، این فراموشی معنویه. یه وقتی بیمار فراموشی داره، خب یه بیماریه. اما فراموشی در اینجا این عدم توجه، یعنی بی توجه داشتن، یعنی دل بسته نبودن. خود در یک کلمه اگر شما به چیزی دل بسته نبودی، تو گویی فراموشش کردی. ببینید، اگر شما به یه شخصی دل بسته باشی، فراموشش میکنی؟
نه.
اما اگر دلت بیرون کردی چی؟
آها.
فراموشش نکردی؟ در واقع فراموش کردی. منظور از فراموش اینه، یعنی دل بسته نبودن، همین که گفتیم، همون کشتی و پشتی. اگر شما دل بسته نبودی که تمام حیات معنوی تو فداش بکنی در واقع مثل اینه که فراموش کردی. این منظور از منفی اینه، نه یک بیماری. نسیان بیماری ندون شما. نسیان یعنی عدم توجه. بله، شما چیزی که بهش توجه نمی‌کنید در واقع فراموشش کرد. الان تو ضرب المثل عامیانه هم هست، تو ضرب المثل میگه فراموشش کن. وقتی میگه فراموشش کن منظورش چیه؟ همینو معنی کن،
بهش توجه نکن.
بهش توجه نکن یعنی میگه واقعا فراموش کن، یعنی بیماری فراموش کنه بگی، میگه توجه نکن،
بی‌اعتنا باش.
شنیدی که میگه فراموشش کن، منظورشون چیه؟
آره، بی‌اعتنا باش،
بی‌توجهی،
دل نبند.
هم دل نبند، منظور نسیان، منظور عدم توجه.
خب از این معنی بگیریم با این حدیث سازگاره.
سازگاره، بله.
به این دلیل دنیا حرامون علا اهل الاخره، اونی که علی آخرت میشه دنیا رو بر خودش حرام.
بی توجه میشه،
بی توجه. اونی که جز اولیای الهی میشه اهل الله.
همینطوره
که از دنیا و الاخره هر دو حرامه.
همینه، هر دو رو بر خودش. خیلی بالاست. اون کسی که برای خدا نه در فکر دنیا باشه نه در فکر آخرت، اون دیگه برای اولیاء خداونده.
چه سخته.
حالا این بارها اینجا تو این برنامه هم گفتیم، شیخ سعدی افصح المتکلمین خدا رحمتش کنه به این مسئله توجه داشته و اینو در یک بیت زیبا خلاصه کرده که کسی که در حق مستغرقه، محب حق، عاشق حق تبارک و تعالی، نه تنها به دنیا توجه نداره، به آخرت هم توجه نداره. حالا این مطلب در این شعر سعدی براتون بخونم، با اینکه قبلا اینجا خوندیم بارها. سعدی چه فرموده؟ فرموده گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما،
شما را.
میگه من اونجا هی نمیرم بهشت بخوام، من حق تعالی را میخوام، حالا بهشتم مال شما. خیلی حرف بالاییه.
از اون زیباتر هم میگه یه خلاف طریقت بود کاولیا تمنا کنن
از خدا جز خدا،
جز خدا.
اونم همین مضمونش، همینه،
تمنا از خدا،
از خدا،
خدا را تمنا،
یه چیز دیگه بخوام یا از خدا خدا رو بخوام. همینه تمام. این تعالی، اصلا تعالی یعنی همین. و این قدرت در انسانه که میتونه متعالی بشه و هر لحظه به تعالی بیندیشد، و وقتی به تعالی اندیشید متعالی میشود. آیا بدون تعالی اندیشیدن میشه متعالی شد؟
نه.
همین که گفتم باید ما حریف زمان بشیم. زمان ما را فرسوده میکنه و زور داره بر همه موجودات زنده، غالبه، همه رو تمام میکنه و پاروشو میذاره و میره. اما انسان میتواند بر زمان غالب شود. به چگونه؟ از زمان فرا رود. فرا رفتن از زمان یعنی چه؟ افسانه نی، اسطوره نمیگم. فرا رفتن از زمان نگو ممکن نی، بگو ممکنه. چرا؟ شما به عالم عقل و معقولات و عالم مرسلات وارد بشی از زمان فرا رفتی. زمان حریف معقولات نیست. حالا از من پس چرا؟ از من پس چرا زمان حریف معقولات نیست؟
بله.
ببینم خود زمان معقوله یا نامعقوله؟
معقوله.
اگه بخواد معقول باشه نوکر عقل نی؟
چرا؟
حالا عقل نوکر زمان یا زمان نوکر عقله؟
زمان. اصلا
زمان اصلا معقوله یا نه؟
بله.
اگه معقوله، معقول بودنشو باید از چی بگیره؟
از عقل بگیره.
از عقل بگیره. حالا وقت زمان نوکر عقله، عقل نوکر زمانه؟
زمان نه، نوکر.
زمان نوکر عقله. پس به وادی عقل قدم بگذار.
اصلا انسان به اقتضای عقلش فرازمانیه.
فراز آفرین دیگه.
و تنها قبل از معقول خودش
تنها موجودی است که در این جهان زندگی میکند، در زمان و مکان زندگی میکند و فرای زمان و مکان است. این موجودات دیگر که میبینی، جمادات و نبات و حیوانات، اینا در زمان و مکانند، اسیر زمان و مکانند. انسان هم در زمان و مکان زندگی میکند و تنش اسیره، اما از جهت معنوی فرای زمان و مکان،
چون این قفس
و بر زمان و مکان فرمان میراند و در عالم تصرف میکنه. آقای لاریجانی ببین، عالم این گردش لیل و نهار، زمان و مکان همه چیزو تغییر میده، بدن انسان هم تغییر میده. آیا ما زمانه رو تغییر نمیدیم؟ شما به من جواب بده، یه سوال ساده میخوام از شما بکنم. الان ما در قرن 21 با خوب و بدیش کار ندارم، آیا اون چه در این زمان باش روبرو هستیم، زندگی از قرن 21 با 500 سال پیش، با 2000 سال پیش تفاوت نداره؟
چرا؟
این تفاوت رو فقط مرور زمان ایجاد کرده انسان ها.
بله،
تغییر زندگی با تصرفی است که انسان در عالم میکنه یا خود عالم
انسان تصرف میکنه.
الان نگاه کن، تغییر زندگی که میگم منظورم اینه، الان ما زندگی تکنیکی داریم، شما با هواپیما سفر میکنی.
بله،
سابق با شتر سفر میکردن، اون راهی که با شتر یک سال بری، حالا با هواپیما چند ساعت میری؟
یک ساعت میریم.
حالا دو سه ساعت مثلا میتونی بری، راهی که یک سال با شتر میرفتی
بله،
به فاصله دو سه ساعت شما میتونی با هواپیما بریم. الان شما اینجا باید مثلا سابق چیکار میکردی؟ یک شمی روشن میکردی، تازه پیش رفته بودی شم روشن میکردی، الان این سویچ میزنی این فضا روشنه، سویچ میزنی کل تهران روشنه، آقا کل شهر بزرگ کلان شهر تهران با زدن یه سویچ روشنه، برقه. درسته؟ اینا ما تصرف نکردیم. ببین تحولات زندگی بشر که لحظه قرن به قرن، سال به سال، حتی حالا هر قرنی سابق بوده، گاهی هر 50 سال، گاهی هر 30 سال، گاهی هر 3 سال، حالا هر 3 سال، من که الان میخوام بگم هر لحظه داره تغییر میکنه. سه تا چیز کشف کرده بشر و چهره زندگی با این سه چیز عوض شده و اینم کشف بشر بوده. اگه بشر این سه چیز رو کشف نمیکرد، زندگی اینقدر تغییر کلی نمیکرد. بگو اون سه چیز چیه؟ برق. کشف برق خیلی زندگی رو تغییر داد. دو، باروت. آقای لاریجانی، اگه انسان باروت رو کشف نکرده بود، جنگش با شمشیر و کارت و چاقو بود. حالا که باروت رو کشف کرده چجور جنگ میکنه؟
رسیده به هاروت. رسیده به هاروت
دیگه، به قولش بود دیگه، حالا هزاران
بمب اتمی،
هزاران شمشیر و چاقو اینا بیا کار باروت
رو فشار میدی. بله.
آه، پس یکی برق رو کشف کرد، یکی باروت رو کشف کرد که این دیگه خیلی کاری عجیب و غریب میتونه بکنه. و اونی که از این دوتا مهمتره به نظر من، اینه جنبه مادی داشتن، اون یک کمی جنبه معنوی هم داره. چاپ
صنعت چاپ.
صنعت چاپ در گذشته صنعت چاپ نبود، یک کتاب دستنویس بود. مگه این آدم چند تا میتونست دستنویس کنه کتاب شو؟ ابن سینا چند تا کتاب شفا رو چند نسخه میتونست بنویسه؟
بله.
یه نسخه، این نسخه گم میشد همش نابود میشد. این نسخه دست چند نفر بود؟ باید روز رو نویس کنن. زیراکس هم که نبود که زیراکس کنه، حالا زیراکس میکنی شما.
بله.
باید بشینه بنویس. چقدر سخت بود وقت انتشار علم آسون بود یا مشکل؟
مشکل بود،
خیلی مشکل بود. یه نسخه بود، اینم دست صاحبش که تألیف کرده نشسته. امروز چاپه، یک دفعه یه نسخه رو در چندین هزار نسخه چاپ میکنه، زیراکس میکنه. وقت تمام مطلبی که در یک کتاب علمی، فکری، فلسفی، دینی نوشته شده در تیراژ فراوان در سراسر جهان منتشر میشه و همه از این علم و این معنویت استفاده میکنن. سابق نمیشده. باید بری نسخه رو پیدا کنی. نسخه چجوری پیدا میکردی؟ کتاب شفای ابن سینا چند نفر به دستشون میامد در زمان ابن سینا؟
کم. بله،
خیلی کم بود، ما نمیتونستن استفاده کنن. نشر علوم، علت این که علوم هم بیشتر منتشر میشه، اطلاعات هم امروز خیلی بیشتره، برای اینکه این چاپ. پس این سه چیز خیلی در زندگی انسان تحول ایجاد کرده: برق، باروت، صنعت چاپ. عجب سه صنعتی هست، چقدر تحول ایجاد کرده هم امروز. حالا دیگه بعد چیزا دیگه از فروعات اینه، البته حالا رادیو و تلویزیون و اینا رو هم که نمیگم، اینا هم هست. امروز یه بچه 7 ساله میدونی چقدر اطلاعات داره؟ تو مرتب رادیو تو گوشه، موبایل دستشه، تلویزیون تماشا میکنه، اخبار عالم و عالم رو میگیره. 7 سالم بیشتر نداره، تازه رفته مدرسه. اما سابق اینا کجا به گوش انسان میرسید؟
بله، بسیار
گسترش اطلاعات.
حضرت استاد این کلمه لطیفی مرحوم فیض دارد در ذیل الدنیا و الاخرت و حرامان علی اهل الله، میگوید کسی که جز اهل الله باشه، اولیاء الهی باشه، حقیقت دنیا آخرت در اختیارشه.
همطور
اون چیزی که برش حرام میشه همون زوائده.
بله،
این طور نیست که آدم از اون حقیقت دنیا و آخرت رو نداشته. خیلی قشنگه.
آخه حقیقت دنیا و آخرت جز جلوه حقی چی نیست؟
هیچی نیست. آره.
وقتی کسی که به حق رسید، حتی دنیا و آخرت هم وقتی که حرفش میزنه،
آره،
جلوه از حق میبینه.
آره.
بنابراین همون حقه. نترس بگو حق، کسی که به حق رسید جز حق نمیگوید، جز حق نمیبیند و هیچی جز عمل حقانی انجام نمیدهد،
جزو نمیخواهد.
حالا این حق میتونه جنبه دنیاوی داشته باشه، جنبه اون دیگه جلوه های حقیقته. آره. مسئله حقیقته.
بله. جالبه. بله. مولا امیرالمومنین هم فرمود الهی ما عبدتو که خوفم من نارک
ولا تمن فی جنتک،
ولا تمن فی جنتک ولکن وجدتو که اهل العباده فعبدتک. چقدر زیبا فرمود.
حضرت امیر علیه السلام حضرت حق را به خاطر حقیقت خود حق عبادت میکرد.
وجدتو که اهل العباده،
این شایستگی است. تو معبودی من عابدم، تو خدایی من بندم.
کلمه اهل الله هم قشنگه. اهل الله، اهلیت پیدا کرد،
خیلی مهم. اهلا همینه. اگر کسی خدا را شایسته ستایش و عبادت دانست، اهل الله.
یعنی من تو شدم، چطور تو را نپرستم؟
همینطوره، نمیتونه نپرسته، تمام وجودش عبادت میشه. آه. سکوتش هم عبادت.
احسن. زبست بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من،
تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته.
چقدر قشنگ. اهل الله یعنی
همین. اهل الله.
چطور نپرسته او را؟
واقعا
چقدر مولا امیرالمومنین لطیف فرمودن.
این
سخنان حکیمانش.
بله.
آبشور همه عرفا و اولیا.
سخن معصومه. بله. سخن از تعمیره.
وجد تو که اهلم داره.
و از اینجا باید ما نکته توجه کنیم که اینا رو باید درست فهمید. هم به ظاهرش نگذاریم و ظاهرش اکتفا کنیم. به عمق این مطالب اگر کسی برسد، وقت میتونه به اهل الله بودن نزدیک بشه.
یعنی همون
تقرب پیدا کنه به اهل الله.
بسیار خوب. مولوی هم زیبا میگه، میگه ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما. آره. ای در شکست جام ما، به بر درید دام ما.
همینطور خوش میروی بر بام ما. چقدر قشنگ.
ای نور ما، ای سور ما، ای دولت منصور ما. آره. اون مزدودش اون علا حق میخواد اشاره کنه.
دولت منصورم
جوشی فکن در شور ما.
بله.
تا می شود انگور ما.
تا می شود.
همین اهل الله شدن یعنی این دیگه.
می شود انگور ما، یعنی همون لبی که گفتم، یعنی اصاره بشه.
آره.
انگور می شود یعنی اصاره، اصاره خالص خالص بشه.
آره آره آره. خیلی استفاده کردیم حضرت استاد. بحث دیوای بود. بله. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، وین اشارت ز جهان گذران ما را بس، از در خیش خدایا به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد. همکاران عزیز با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.